دومین همایش از بررسی معنویت های نوظهور هستش که در این همایش دوم به دنبال بررسی معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی هستیم که این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم و نسبت سنجی داشته باشیم. در این جلسه ما یک کرسی ترتیب داده شده، یک کرسی ترویجی در حضور آقای دکتر سعیدی هستیم که ایشون از مشهد در خدمتشون هستیم، میخوان بحثی رو ارائه بکنن و همچنین آقای دکتر گرجیان و آقای دکتر شاکرنژاد ناقدین این جلسه هستن. آقای دکتر سعیدی اگر لطف کنید بحث رو شروع کنید ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و سایه اساتید بزرگواری که حضور دارن و آقای دکتر شاکر نژاد، آقای دکتر گرجیان و بقیه دوستانی که هستن. صدای من هستش؟ خوبه؟ من میتونم ادامه بدم؟
بله صدای شما خوب واضح میاد.
بله من بر اساس همون متنی که عرض کردم و داده بودم این متن رو بر اساس همون توضیحاتی رو عرض میکنم که امیدوارم کافی باشه. اولا که این بخشی از پژوهش من درباره نظریه معنویت بوده و من این متنش هم تنظیم بکنم که بتونم هم شما رو ببینم هم متن خودم. بله، بنابراین این بخشی از پژوهشی بوده که تحت عنوان نظریه معنویت در قرآن هست. روش رو من اول توضیح دادم و گفتم که بر اساس کدگذاری آیات قرآنی است و توضیحات رو بنظیر کافی دادم اینجا و نوشتم. معمولا برای اینکه فهمی بین ذهنی حاصل بشه به مشترکات مترجمین و ظهوراتی که اونها قبول دارن متکی بودم در تشخیص ظهورات و کدگذاری. اگر جایی معنایی رو آوردم که عمیق‌تر باشه خب تفسیرش رو بیان کردم تو خود تحقیق. مثلا تو همین متنی که نوشتم گاهی وقتا هم ممکنه که نظراتی دادم که مثلا نظرات خودم درش دخالت داشته در معنی کردن. اون جایی که نظرات خودم دخالت داشته استدلال آوردم تا بالاخره توافق داوران که حاکی از عینی بودن یک ترجمه هست، حاکی از بین ذهنی بودن یک ترجمه هست، حتی المقدور حاصل بشه و داوران اگه اون استدلال رو پسندیدند اون هم بشه یک معنای بین ذهنی. بعضی جاها به هر حال چون نظر شخصی خودم دخالت داشته خب استدلال کردم و توضیح دادم.
اشمایی میکنم امکانش هست ما تصویر شما رو هم داشته باشیم؟
بله اجازه بدید اگر من چون متن خودم هم میخوام از دستم نره که بتونم منظم صحبت بکنم اینم که الان تصویر من هست یا هنوز نه؟
هنوز وصل نشده.
من بعد اجازه بدید بازم. این تصویر رو اجازه نمیده، میگه این کار دریافت مدیا از سرور وجود نداره. الان صدای منه که داریم؟ بله
بله بله همینجور ادامه میدیم.
آره میترسم باز من ولی این با این وضعیت اینترنت من میترسم این تصویرم وصل بشه باز مشکل دیگه ایش. اگه اجازه بدید من همینجور ادامه میدیم.
باشم در خدمتیم. بفهم
باز بهتره باز بله. بله پس بنابراین این که روش هست، در مورد روش من توضیحاتی دادم و بعد برای این که مرکز ثقل اصطلاحاً این چیزی که از من خواسته شده بوده، مرکز ثقل معنویت و در قرآن یا مستندات قرآنیون، من سه عنوان رو برای تشخیص این مرکز ثقل بیان کردم. یکی که اصل اینکه خود این معنویت قرآنی چیه و یکی اینکه مقصدش و متعلقش چیه و یکی که مبنای اصلا همچین کاری در انسان و همچین رفتاری در انسان چیست، این چیستی و مقصد و به عنوان مرکز زیر یا به عنوان اون هسته درونی اینجا توضیح دادم. البته یک لایه بیرونی هم آخر عرض کردم که وجود داره، اون لایه بیرونیش همون میتونیم بگیم که همون موانع معنویت، میتونیم بگیم فرایندهایی که همراه با معنویت هست، پیامدهای معنویت، ملازمات معنویت، اینها چیزهایی است که حالا میشه عنوان لایه بیرونی بگیم. ولی هسته مرکزیش اینه که چیستیش، اون مقصد و متعلقش و اون مبنای معنویت، اینها بشن هسته مرکزیش و اون مرکز سر. بعد یکی که اینا توضیح داده شده برای چیستی، من عرضم این بوده که در وهله اول اینجا خیلی این قسمتش به نظر من محل توضیح بیشتر و دقت بیشتری است، چون خیلی اوقات هست که دوستان این قسمتش رو گاهی وقتا ایراد میگیرن و اون اینه که واژه معنویت در خود قرآن نیست، واژه معنویت از واژه های جدید به وجود اومده در اون زمان، حتی جدیدش هم به معنای معنویتی که ما به کار میبریم نیست، به معنای خلاف مادی یا خلاف ذاتی است و واژه روحانیت چون به کار برده میشه و به طور خلاصه این که این واژه اصلا در قرآن نیست. بنابراین ما اگر بخوایم معنویت رو صرفا از قرآن اتخاذ بکنیم، ما واژه خاصی نداریم و باید خودمون تعریفی داشته باشیم. اگر هم گمان کنیم که تعریفی نداریم، همطوری بگیم مثلا مؤلفه های معنویت ایناست، خصوصیات معنویت ایناست، خب اینهایی که ما داریم میگیم مبتنی بر یک پیشفرض هست و اون که یک معنایی حتما در ذهنمون هست و بر اساس اون معنا داریم میگیم این مثلا مؤلفه معنویت. در واقع این قسمت خیلی دقت میخواد که ما گاهی وقتا احساس میکنیم که برای اینکه معنویت قرآنی رو تشخیص بدیم فقط میتونیم به قرآن مراجعه کنیم. خب نه، در واقع ما یک پیشفرضی داریم و یک به طور ناخودآگاه یک تعریفی درباره معنویت داریم که بر اساس اون میریم و میخوایم مثلا یک خصوصیاتی رو از قرآن پیدا کنیم که اینها بیان کننده معنویت هست. بر این اساس باید قبلا ما معنویت رو تعریف کنیم و بعد ببینیم که یا تعریف کنیم یا ببینیم که به هر حال چه ویژگی هایی از قرآن میتونه به معنای معنویتی که ما در ذهن داریم تعریف کردیم یا این خصوصیات رو به خصوصیات معنوی می‌دونیم، کدومی که از ویژگی های قرآن به اون نزدیکه. اون پیشفرض خودمون رو، اون معنای ذهنی خودمون رو که ناخودآگاه هست باید بیاریم و آگاهانه بهش توجه بکنیم، ببینیم واقعا چه چیزی رو ما معنویت می‌دونیم که بر اساس اون می‌خوایم ببینیم که قرآن نظرش نسبت به اون چیه و چه ویژگی هایی بر اون بیان میکنه. همین قسمت برای اینکه اون معانی ناخودآگاهی که ما در ذهن به عنوان معنویت داریم آشکار بشه، کاری که اینجا میتونیم، یکی از راههایی که میتونیم انجام بدیم اینه که به متخصصان، کسانی که در این زمینه تخصص دارن، مراجعه کنیم، ببینیم اونا معنویت رو چی تعریف کرد، یا جنبه مشترکی از اونها رو بگیریم ببینیم که معنویت چیست و بعد از اونها یه ذهنیتی بیابیم و بعد به سراغ قرآن بریم ببینیم قرآن اون چرا که بیان کردیم، ذهنیت پیدا کردیم، قرآن درباره اون چی میگه و اون رو چطور معرفی میکنه و در مورد اون که ما ذهنیت پیدا کردیم نسبت به معنویت قرآن چی میگه و چه ویژگی هایی برای اون بیان میکنه و خلاصه. این قسمت به نظر من قسمت قابل تأملی است و من گاهی وقتا مواجه شدم با اینکه بیشترین نقص اینجا گرفته میشه به اینکه شما مثلا چون میری از متخصصهای دیگه استفاده میکنی بعد میخوای بگی معنویت قرآنی. جاهایی تلاش کردم که این مقصودم رو بفهمونم ولی نمیدونم چقدر موفق بودم یا نه. در اینجا من همین کارو کردم در اینجا و از اینجا البته فقط بخشی از تعریف ها رو آوردم. 15 تا تعریف بودن و این تعریف ها ارزیابی شدن و بر اساس این تعریف ها من ذهنیتی پیدا کردم که اینها رو برای اینکه زیاد فرصت رو نگیرم من آقای مرادی بفرمایند که من تا چقدر وقت دارم که تنظیم کنم من بتونم مطالب رو عرض بکنم. آقای مرادی من چقدر فرصت دارم الان ساعتی؟
آقای دکتر شما یک ربع اگر مطالبتون رو بفرمایید بعد دیگه ما یه 10 دقیقه خدمت هر یک از ناقدین باشیم بعد در دور دوم شما بخواید جوابا رو بدید یا اگر سوالی از حضار باشه در دور دوم مطرح میشه.
بله پس الان من تا ساعت 10:45 وقت دارم درسته آقای مرادی؟
بله بله
خیلی خب باشه من تنظیم کنم. من تعریفایی رو آوردم اینجا بعضی از تعریفاشو تو این متنی که خدمت دوستان عرض کردم دادم. 15 تا تعریف آوردم. این تعریف ها قصدم این بوده که ذهنیتی پیدا کنیم نسبت به اون که متخصص های رشته های مختلف نسبت به معنویت میگم قدر مشترک اونها رو در نظر بگیریم. این متخصص ها یا روانشناس بودن یا روان درمانگر بودن یا جامعه شناس بودن یا متکلم بودن دین پژوه بودن و معنویت رو هم به یک معنای عام نه مقید به دین خاص به یک معنای عام کردن و بدون اینکه تغییری در یک دین خاصی داشته باشه. این تعریف ها رو من نوشتم و حاصلش این که اون ذهنیتی که ما پیدا میکنیم از این تعریف ها اینه که معنویت به هر حال یک شیوه رفتاری و سبک زندگی با ویژگی ها و جهتی خاصه. معنویت بیشترین ارتباط رو با ذهن و روان و رفتار انسان ها داره در عرصه خصوصی و حوزه عمومی زندگیشون و رفتارهای جهتگیری رفتارهای فردی و اجتماعی اون رو به سوی یک امر مقدس به سوی یک قدرت برتر به سوی یک موجودی که برای افراد مقدس و زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار میده جهتگیری رفتارهای آدمی به سمت یک همچین چیزی به سمت یک همچین وجودی و ارتباط با اون. این ذهنیت از تعریف ها به دست اومده و حالا با توجه به این ذهنیت اگر بین مفاهیم قرآنی جستجو کنیم ببینیم یه همچین رفتاری و یه همچین سبکی و یه همچین ذهنیتی و همچین ویژگی چطور میتونیم و قرآن رو چطور بیان کرده قرآن همچین چیزی داره یا نه و بعد اینطور اگر در نظر بگیریم میبینیم که معنی تقرب جستن به سوی خدا با البته دوام نسبی در زندگی ظاهرا نزدیکترین مفهوم به همین معناست که بعد من بعضی از آیاتی رو که اشاره دارن به همین مفهوم آوردم مثل همون ربطه و الی الوسیله که این رو توضیح دادم چند تا آیه دیگه هم آوردم و اینها رو چیستی معنویت در قرآن دونستم. یعنی معنویت قرآنی اولا نوعی سلوک و طی طریق و رفتار و سبک زندگی است و ثانیاً این سلوک معنوی و این طی طریق و رفتار تقرب جستن و تلاش برای نزدیک شدن به خداست. این میشه اون چیستی معنویت قرآنی به اصطلاحی که من اینجا توضیح دادم. نوعی رفتار و سبک زندگی که تقرب جستن و تلاش کردن برای نزدیک شدن به خدا به طور نسبتاً مداوم در زندگی است. این چیستی من. بعضی از خصوصیات رو که جزء همین چیستی آوردم باز اینجا بیان کردم. یکی اینکه اولا یکی از ویژگی های مهم چنین سلوکی و چنین سلوک معنوی و چنین معنویتی که قرآن اشاره میکنه یکی از ویژگی هاش اینه که به دین یا آیین خاصی اختصاص نداره. عرض کردم تقریبا لاقل 11 بار، حالا اینها شاید خیلی هم دقیق نباشه، مبتنی بر اون پژوهشی است که من قبلا انجام دادم، عددش میگم که خیلی ممکن مثلا 12 تا 13 تا باشه، یعنی ولی همین حدوده، لاقل 11 بار در قرآن تکرار شده که کسانی که ایمان به خدا دارن، چه میخوان یهودی باشن، نصارا باشن، صابئین باشن، کسانی که ایمان به خدا و یوم آخرت دارن و عمل صالح انجام میدن، اجرشون پیش خداست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اینها خوفی براشون نیست و یحزنون هم نیستن و خوف هم ندارن. تو این بحثی که من عرض کردم، البته نوشتم بحث هم خواهد آمد، این بحث هم مربوط به همون تجربه اصلی است، اینجا نیاوردم که لا خوف علیهم، کسانی که خوفی ندارن و محزون نیستن، قیدی هم نخورده حتما به آخرت. این نشون میده که ظاهرش اینه که چه در دنیا سعادتمند هستن و چه در یک آرامش دنیوی دارن، چه در آخرت سعادتمند هستن، در دنیا هم آرامش دارن. خب این یکی از پیامدهای معنویت، تقریبا همه نهلهای معنویت که از پیامدهای خودشون رو همین آرامش میدونن. این آیه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو من اونجا توضیح دادم که اینم خودش هر چی که قرآن اینو پیامد اون میدونه، به هر حال یکی از چیزهایی که سبب این میشه و این پیامدشه، خب معنویت، بنابراین میتونه اشاره داشته باشه به معنویت. توی آیه سوره یونس آیه 62 هم همین هست که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا اون کسانی هستن که خوفی برشون نیست و محزون نیستن و آرامش دارن و سعادتمندن در آخرت و در دنیا هم محزون نیستن و اون حالت آرامش رو دارن. این نشون میده اگر این درست باشه، این ظاهر به هر حال نشون میده که کسانی هم که ادیان دیگه ای هم دارن، اونها هم راه سلوک معنوی و معنویت از دید قرآن برشون بسته نیست. البته من توضیح دادم کسی که بدونه و اینها این نمیشه، ولی اگر ندونه، بدونین که آگاه باشه ولی عمد و مخالفتی در کار نداشته باشه، بر دین خودش باقی باشه، این خب دلایل عقلی به هر حال ما داریم، اون اگر بر دین خودش باقی باشه و ایمان به خدا و آخرت باشه و عمل صالح انجام بده، او هم همین از دید قرآن در همین چیز معنوی هست و پیامدهای اون رو که آرامش و سعادت دنیا و آخرت باشه خواهد داشت. این یکی از ویژگی ها بنابراین در چیستی معنویت، به معنویت قرآنی من یکی این عدم اختصاصش به آیین و دین خاص و از کم از شرایطش که اشاره کردم. یکی دیگه از خصایصی که برای معنویت قرآنی به عنوان چیستی من آوردم که مهمش، یکی هم همین این که این است که با تحمیل تحقق نمیپذیره، اختیاری است، سلوک معنوی باید اختیاری باشه. باز بعضی از آیات آوردم که حتما دوستان مستحضر هستن، همون که جعلناک علیهم حفیظا و لست علیهم مسیطر و اینجور آیه، مضمون این همین هستش که هدایت شدن امری اختیاریه و به انتخاب فرد بستگی داره. سلوک معنوی هم که هست مرحله بالایی از هدایت شدن هست، بنابراین این هم میتونه، این هم اختیاری است و با زور و اجبار میانه‌ای نداره. همچنین یکی دیگه از ویژگی هایی که برای من مهم بوده اونم آوردم که خصوص توی برخورد با معنویت های جدید برای مهم شده این مطلب، اینه که ظاهر بعضی از پیامدهایی که برای آدم انسان ها حاصل میشه با معنویت ظاهرا یکیست ولی در واقع یکی نیست. ظهوراتی از قرآن رو ما میتونیم پیدا کنیم که بر اختیاری بودن، من بله ظهوراتی رو میتونیم پیدا بکنیم که حالاتی برای فردی که پیدا ممکنه بشه که اونها به معنویت شباهت داره ولی در واقع معنویت نیست. من اینو خیلی با استدلال عرض کردم، البته ظاهری که ممکنه خب برخی با این ظاهر موافقت نداشته باشن، یعنی ظاهری که ازش استفاده میشه که نیاز به استدلال داره. و اونی که مثلا اون دعایی که حضرت زکریا کردن و بعد ملائکه ندا دادن که تو پسری به نام یحیی خواهی داشت، بعد حضرت زکریا در آل عمران 38 تا 41 گفتن خب یه نشانه برای من قرار بده. من اینو میگم شاید دلالت بر همین داره که بعضی حالات عرفانی و معنوی هم ممکنه برای آدم ها پیدا بشه، ولی اینها در حقیقت شبیه اون حالتهای عرفانی و معنوی هست ولی خودش نیست، و بنابراین آدم باید دقت کنه به نشانهای دیگه. در اون کتابی که نظریه معنویت در قرآن هست، من نشانهای دیگه رو عرض کردم، نوشتم مثلا باید به اون لایه‌های بیرونی، به اون موانع، به اون فرایندها و ملازمات توجه کنی. اگه اون ملازمات رو بهش توجه کنی، میتونی اون حالتهایی که برات پیش اومده معنویت رو از غیر معنویت، این معنویت قرآنی رو از غیر معنویت قرآنی جدا کنی. من اینا رو یه مقدار تو اون کتاب توضیح دادم، ولی اینجا بسیار مختصر عرض کردم که از نظر قرآن ممکنه برای آدم حالاتی به وجود بیاد که شبیه حالات معنوی است ولی در واقع معنوی نیست، و برای همین هم حضرت زکریا خواستن که برای من آیه قرار بده. شاید من صوت‌هایی که شنیدم اینها به هر حال تعبیرات خود من هست، فهم خود من، شاید من اون صوتی که در محراب شنیدم شاید اون اشتباه باشه، نشانه برای خدا قرار بده که من بدونم من اون خطوراتی بوده در ارتباط با تو. یکی دیگه از ویژگی هایی هم که باز از قرآن استفاده میشه اینه که برای همین معنویت، این که سلوک معنوی یه امر فرهنگی است. اینم بعد توضیح دادم ممکنه در حد فرهنگی شکل خاصی داشته باشه. اینم با استفاده از آیه حج، سوره حج آیه 34 گفتن که دیگه برای اینکه وقت من کمه بگذارم برای قسمت های بعدی. اینا همه در مورد چیستی معنویت بود. در مورد مقصد سلوک معنوی هم من عرض کردم، مقصد یعنی متعلقه که وقتی ما میخوایم راه بریم و جستجوی معنوی بکنیم و تقرب بجوییم، به کی تقرب بجوییم؟ اون کسی که قرآن معرفی میکنه، الله، با ویژگی هایی که این ویژگی ها رو بیان کرده. بعضی از این ویژگی ها ویژگی هایی هستن که مخصوص تشریق معنویت هستن. بعضی ها نه اختصاص ندارن، خدایی رو بیان میکنن که در حال کسی هم که خدا رو فقط یک پرستش به خاطر ثواب و عقاب بکنه، خب اون ویژگی ها باید باشه. ولی بعضی ویژگی ها خاص ارتباط معنوی است که من سه تا از این ویژگی ها رو به خصوص توضیح دادم. یکی گستردگی و واسع بودن خداست، یکی در حال یکی نزدیک بودن خدا به انسان، حتی از رگ گردن او نزدیکتر است، یکی لطیف بودن خدا، صفت لطافت، که اینا توضیحاتی دادم که البته با توجه به منزه بودن. اینجا ممکنه دوستان تأملاتی داشته باشن، چنان که دیدم در جاهای دیگه اینا تأملاتی دارن. مثلا من لطیف رو میگم ممکنه معنایی داشته باشه، ولی همراه با این لطیف مثلا معنای رقیق و نفوذ کننده در همه چی داشته باشه، حتی این در مورد خدا هم باشه، ولی با توجه به همون تسبیح و منزه بودن خدا از هر چی ساخته و پرداخته ذهن آدمی است. این هم جایی است که به نظر من هم دقت هم تأمل میخواد، و هم به خصوص این سه تا صفتی که من گفتم صفاتی است که بسیار مرتبط با امر معنوی هستن. یعنی کسی که گستردگی و وسعت وجود خدا و لطافت و نافذ بودن او در همه چیز و همه جا و نزدیک بودن او از رگ گردن به انسان و نزدیک بودن او در همه چیز و همه چیز وجود داشتن او و همه جا بودن او، اینا رو احساس بکنه و البته با همون منزه بودن او توجه کنه. اینها صفاتی هستند که مستقیماً به معنویت قرآنی ربط دارند و مستقیماً مشوق انسان برای ارتباطات معنوی با پروردگار است. این هم در مورد مقصد معنویت یا سلوک معنوی در قرآن. اما آخرین قسمت مبنای سلوک معنوی در قرآن هست، که اون مبناش هم من عرض کردم یک مبنای روانشناختی میتونه باشه، که انسان یک انگیزه هایی داره و یک شناخت هایی داره. مثلا انگیزه داره، مهمترینش انگیزه داره به زندگی جاوید و و پایندگی، ولی در این حال میدونه که همه چیزی که در اطرافش هستن دارن از بین میرن. خب تعارضی در انسان ایجاد میکنه، دنبال چیزی میگرده که بتونه او رو پاینده کنه. یا انسان ها همشون به دنبال به دست آوردن بهره بیشتر از زندگی، لذت بیشتر از زندگی و فرار از رنج ها هستن. این انگیزه رو دارن، این یه انگیزه درونی و عمیق انسانی است، اما در این حال میدونن که در این دنیا همه لذت ها با رنج ها همراه هستند و هیچ وقت لذت محض به انسان دست نمیده و هیچ وقت بهره بدون رنج نمیرسه. بنابراین انسان ها ذاتاً به دنبال چیزی هستند، وجودی هستند که بتونه لذت بدون رنج به اونها بده، بتونه زندگی جاوید بدون مرگ به اونها بده. اینها مبنای معنویت هستند، مبنای این هستند که انسان بره به دنبال یک موجود برتر، یک وجود مقدس، یک وجود برتری که به او پایندگی و به او لذت محض بدون هیچ دردی بده. خب اگر اینو مبنای معنویت و دنبال کردن امر مقدس و خدا بدونیم، بنابراین دو تا ایمان میشن از ایمانهایی که مبنای معنویت قرآنی میشن، یکی ایمان به خدا، یکی ایمان به آخرت. ایمان به خدایی که وجود برتر داره و قدرتمنده و پاینده است و جاویدانه و میتونه عالمه و همه میتونه همه کمبودهای من جبران کنه، و ایمان به این که آخرتی وجود داره و با این مرگی که در اطراف میبینیم و در همه چی میبینیم همه چی تمام نمیشه، بنابراین باقی میمونه زندگی، برای اینکه من در اون زندگی به اون لذت ها، به اون بهره جاوید برسم. حالا بنابراین با این حساب من دو تا ایمان رو، ایمان به خدا و ایمان به آخرت رو هم جزوه همین مبنای سلوک معنوی در قرآن پیدا عرض کردم. البته بله ایمان های دیگه و باورهای دیگه هم در قرآن مطرح شده، مثل باور به وحی، باور به گواهان، باور به آزمون الهی، باور به اعمال الهی و باورهای دیگه که اونها رو من گفتم اینها کمک هستن، اون که مبناست، مبنای سلوک معنوی است. البته آخرین نکته ای هم که من عرض کردم اینجا اینه که ظاهراً اونطور که من میفهمم و اونطور که فکر میکنم اینجوری درسته، برای ایمان هم یقین لازم نیست. البته یقین باشه بهتره، ولی لازم نیست. یقینی که معمولاً هم با جزم، با اون ایده هایی که قبلش مسبوق به شک و تحقیق و پژوهش نبوده همینجوری برای آدم حاصل شده، معمولا یقین رو با اون اشتباه میکنه. ولی خود یقین هم حتی برای این ایمان لازم نیست، بلکه یک رجحان اعتقادی که مبنای حصول امید بشه. امید اون حالتی در انسانه که انسان رو به کار وادار میکنه، به عمل وادار میکنه، ولو اینکه احتمال قوی و رجحان اعتقادی باشه و یقین نباشه. این هم نسبت به بعضی از آیات رو من آوردم اینجا، مثل احزاب 21 و مثل عنکبوت 36، که اینها هم نشون میده که همون خداوندم که امید داشته باشید به آخرت. من میگم که شاید همینه که امید کافی است. بنابراین این چیستی، مقصد و مبنای معنویت در قرآن همون مرکز ثقل معنویت قرآنی هستن که چیستیشو عرض کردم، مقصدشو عرض کردم، مبناشو عرض کردم. اینها میشن مرکز ذهن یا هسته مرکزی. البته ملازمات و موانع و پیامدهایی هم برای معنویت وجود داره که اونا رو در اون کتاب عرض کردم و اونها هم لایه بیرونی معنویت. متشکرم از فرصتی که دادید. بسیار استفاده میکنم از صحبت‌های ناقدین و این رو مفید میتونم برای خودم و برای دیگران که در این جمع شرکت کردن. متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر سعیدی. جناب آقای دکتر سعیدی بحث مرکز ثقل معنویت در قرآن رو در سه بحث مطرح کردن. بحث اولشون مفهوم معنویت بود که در بحث دوم مقصد و متعلق معنویت، بحث سوم مبنای سلوک معنویت. در مورد چیستی و مفهوم معنویت ایشون بیان داشتن که در قرآن واژه معنویت نیومده، ما باید یک پیشفرض از معنویت ارائه بکنیم و اون پیشفرضی که داریم رو به قرآن عرضه بکنیم، که اون پیشفرض هم با مراجعه به متخصصین مطرح کردن، بحث که معنویت یک سلوک رفتاریه که همه زندگی انسان در مسیر ارتباط به یک امر قدسی جهت میده، اینو بیان کردم و در بحث قرآنی که به قرآن مراجعه کردن گفتن که در قرآن معادل این بحث تقرب جستن و تلاش برای رسیدن به خداوند مطرح شده. چند تا خصوصیت برای این تعریف و این ویژگی معنویت مطرح کردن که اونم این معنویت که ما به قرآن هم عرضه کردیم و به دست آوردیم، دین و آیین خاصی رو به دین و آیین خاص اختصاص نداره، اختیاری هستش و حالاتی ممکنه برای انسان پیش بیاد که معنویت نیستن، و سوم ویژگیش هم اینه که این سلوک معنوی یک امر فرهنگیه که در هر جامعه میتونه به شکل خاصی ظهور و بروز پیدا بکنه. در بحث دوم، بحث مقصد و متعلق معنویت بود که ایشون خداوند جل و جلاله رو متعلق معنویت مطرح کردن که بعضی از خصوصیات الهی بحث معنویت دخیل هستن، مطرح میشن، بحث واسع بودن الهی، نزدیک بودن الهی، لطیف بودن، منزه بودن از جمله این خصوصیات و صفات الهی هستن. بحث سومی هم که مطرح شد بحث مبنای سلوک معنوی هستش که ما ببینیم مبنای روانشناختی این معنویت در انسان چی هستش. در انسان انگیزه های مختلفی هستش که باعث میشه انسان به سمت معنویت گرایش پیدا بکنه، از جمله اینها مواردی مطرح شد، بحث جاودانگی، انگیزه دست یافتن به بهره بیشتر از زندگی و موارد دیگه که در اینجا فقط این دو مورد اشاره شد. بر این اساس و مبنای سلوک معنوی از دید آقای دکتر سعیدی دو تا ایمان خواهد بود، یک ایمان به خداوند و یک دومی ایمان به آخرت. خب حالا الان می‌خوایم نظر اساتید ناقد رو بشنویم، آقای دکتر گرجیان و بعدش آقای دکتر شاکر نژاد. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
سوی دیگر میشه با آقای دکتر از کنم که وکیلی دوستان دیگه هستن
ناقدین جناب علی و آقای دکتر شاکر نژاد هستن. حالا بقیه از
آقای دکتر شاکر نژاد شروع کنن.
حالا شما دیگه حضوری تشریف آوردید، دیگه مقدم هستید.
خدمت شما هستیم، استفاده میکنم.
زنده باشید. مجدد عرض سلام و ادب دارم به محضر همه اعزه، جای دکتر شاکر نژاد، جناب آقای دکتر سعیدی، جناب دکتر وکیلی و همه دوستانی که داخل جلسه هستن، آقای دکتر مظاهری، سیف و اعزه دیگه که بنده اگر غفلت کردم عذرخواهم، هم کسب اجازه دارم برای اینکه از وقت استفاده کنیم. استفاده کردیم از برادر عزیزم جناب آقای سعیدی، مطالبشون رو توضیحاتی دادن. بعد عرض کنم خدمت شما که یک بار دیگر هم من این کتاب رو دیده بودم به یه مناسبتی و در مجموع کتاب شریفی هست، ارزشمنده. چند نکته رو جهت حالا حداقل چه عرض کنم، نکات خوبش که خیلی زیاده، اون چی که به ذهنم به عنوان انتقاد میرسه رو عرض کنم. ببینید در تعریفی که از تالی از معنویت ارائه میکنید، حس من اینه که گاهی اوقات اینطوری که از تالی در زمین به اصطلاح لازم و بایسته بحث رو نمیبرید، به این معنا که ببینید شما معنویت رو تعریفی که ازش دارید میگید سبک رفتاری است. بله عمدتا اینجوری معنا میکنم، اما آیا منم باید اینجوری معنا بکنم؟ آیا این سبک رفتاری است یا باوری است که سبک رفتاری رو به دنبال داره؟ این معنویت یه وقت بگیم آقا جنبه رفتارگرایی رو نگاه بکنیم، لحاظ بکنیم، علا ایه حالا یک رفتار زیر ساختهایی رو داره. اگه میشه یه رفتاری از کسی صادر بشه مبتنی بر زیر ساختها که مهمترینش معرفته، باوره، نه فقط دانستن. به تعبیر از استاد جوادی آملی دامزلو، ایشون فرمود که دارایی نه دانایی، باور داشت. که این باور داشت و میدونید در اسلام آنچه که به معنویت اهمیت میدن در درجه اول نگاه، نگاه معرفتی است، که از این نگاه معرفتی و باور داشت یک سری رفتارهایی حتما، کنشهایی حتما از ما تحقق پیدا خواهد کرد. و در همین نوشته‌ای که به دست حقیرم رسید که مرکز صدق معنویت اسلامی و مستندات آن، در سطر دو اینو دارید شما که معنویت یک سبک رفتاری است که همه زندگی شخص در مسیر ارتباط با یک امر قدسی جهت میدهد. و من خیلی تو کتابم نگاه کردم یه جایی که شما قول دادید الان در صحبتم فرمودید که خلاصه دنبال این است که حقیقت معنویت رو روشن کنید. من تو نوشته ندیدم دارید چیستی معنویت، واژه معنویت، تعریف های گوناگون معنویت، ارزیابیش و گزینش تعریف مناسب. شما در صفحه 40 میبینید که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، باز هم اینجا فرد خیلی فقط یه چیزی که فرمودید انتها که بله مناسب ترین تعریف برای معنویت یا مناسب ترین تحدید موضوع برای یک پژوهش تطبیقی تعریف و تحدیدی است که عام و شامل باشد. صرفا همین عام و شامل باشد یا نه مانع اغیارم باشه، یه وقتی من شامل باشه بیام مثلا بر فرض اینکه برخی از عرض کنم خدمت شما که رائیلیان، کلیسای شیطان که در واقع عقاید ضد دینی و ضد انسانی دارن، با انکار دین و دعوت پیروانش به استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی، موسیقی های مخرب، خوردن خون، عرض کنم خدمت شما که یا به عبارت خودشون کشاندن انسان به تجربه های ناشناخته، خشونت، انتقام، لذت جویی، بیبندوباری، ناسازگاری، اینا رو اینا اسم معنویت گذاشتن. شما جامعیت اینم میخواد بگیره یقینا شما راضی نیستید. خب عرض کنم خدمت شما که اینکه ویژگی ها رو میخوام بحث کنم، من باز هم ویژگی ها و پیامد ها مبتنی بر یه سری زیرساخت های اولیه است و همون باور داشت. من این رو تو نوشته شما حس نکردم اینجا باشه نکته. بله آنچه که در بیرون مطرحه اگه بخواد همینا رو بگید شما، یه مقدارم آیه قرآن بهش اضافه کنی، اینکه نشد. این زیرساخت ها رو حس نکردم جناب آقای سعیدی. مثلا پیش‌فرض های معنویت وحیانی جایگاه عقل درش هست. عرض کنم خدمت شما که راستی چی معرفت معنویت وحیانی خواهد شد؟ چه چیزی معنویت اسلامی با قید اسلامی، معیار اسلامی بودن چیه؟ عقلانیت، وحیانیت، توامان. این مقداری به نظر میاد که آیا بر مبتنی بر فرض بگم که معرفت شناسی خاصی است انسان در اینجا چه جایگاهی داره؟ خلاصه معنویت انسان رو بحث بکنیم، نه اشیاء رو، نه حیوان رو. انسان در اینجا چه جایگاهی داره؟ کدوم انسان؟ چه لایه ای از وجود انسان؟ خود خدا هم همینطور. خب شما فرمود یه سلوکه، هر رفتاری در نظام فلسفی به 6 چیز وابسته است. مبدأ میخواد، مقصد میخواد، غایت میخواد، علت میخواد، بعد شیء متحرک میخواد، الان یعنی زمان لازم میخواد. شما هیچ یک از اینا رو حس نکردم در اینجا ببینید یک تحقیقی ارزشمند انسان میخونه، استفاده میکنه، مبتنی بر آیات و روایات هم هست، اما یک تحقیق بایسته که در لول بالا باشه باید این امور درش دیده بشه. عرض کنم خدمت شما که بله، ویژگی های از اینجا رو ذکر کردید، از اونجا رو ذکر کردید، خیلی چیزا هم که لازم بود مثلا در معنویت جدید مطرحه، آموزش عرض کنم که با روش های تمرکز فکر، کسب آرامش روحی، حالا روحی چه لایه از روح، و اینا ادعا میکنم که بله روح مشخصه که لایه های حیوانی روح عمدتا مورد توجه هست، یا مثلا بر فرض عرض کنم خدمت شما که آرامش جسمانی با ورزش هایی که مثلا هر تی ام یوگا یا هر چی بشه، ریگی و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما که باز من در موارد دیگر یادداشت کردم که چه امری، چه موتور محرکی، چه عاملی اساس این معنویتی است که میخواید مطرح کنید. آی زیر ساخت ها هست، دو سه جای دیگه نوشتم باز حقیقت و چیستی معنویت رو جدی کجا مطرح کردید، چقدر موفق شده حقیقت معنویت اسلامی به تعبیر خود رو با مارک اسلامی رو مطرح کنید. نکته بعدی اینه که در اونجا صرفا رضایت و آرامش و موقت هست که به دنبال میاد، اینجا چطور؟ عمدتاً هم پیامدش نهلیسم، آزردگی روحه. تو گفتم معانی مبانی معنویت نوپدید باید نقد بشه که بیشتر بر اساس اومانیزم، سکولاریزم و حد اقلی در انسان معرفت رو خیلی بهش بها نده، یا معرفت بسیار مادونی رو، توجه کردن حذف خدا از عرصه. بعد عرض کنم خدمت شما که یه وقتی یه سفری ما که دوستان داشتیم به اتریش، این آقایی که اونجا بود یه وقتی که دوستان ایرانی هم اونجا بود گله کرده بود پیش ما که این آقا، ایشون خودش رئیس دپارتمان چیز بود، الهیات همجنسبازی بود، یه دپارتمانی بوده اونجا الهیات همجنسبازی. خب حداقل من باید بگم که اون چه اساسی داره، من چه اساسی رو، این خیلی بلکه ذهن نشده. عرض کنم خدمت شما که سعی اونها اینه که انسانی کنن دین را، نه انسان دینی را مورد عنایت قرار بدن. تفرد، تفرعن بشر، تمرکز بر لذات جسمانی، عرفی گرایی. عرض کنم خدمت شما که حتی دین رو به نفع سکولار دیدن. در حالی که در معنویت الهی میشه باورهای عقلانی، وحیانی، قرب الهی، عشق به خداوند، عشق به بی‌نهایت. و سرمایه معنوی دینی ما میتونه انقلابی را در درون انسان، نه در ظاهر انسان، و آرامش نه موقت، دائمی رو به دنبال داشته باشه. که غبارهای که بر روی به اصطلاح سرشت انسانی بوده رو از بین ببره. عرض کنم خدمت شما که علایالن این امور باید معین بشه، و به نظر میسه که این کتاب تا حدی که حداقل، یا بحث حیات طیبه ای که بزرگان مطرح کردن، مرحوم علامه طباطبایی دیگران مطرح کردن، که ویژگی های این حداقل روشن بشه، حس میکنم که یه مقداری در زمین اونها بازی شده و آنچه که لازم بود و از معیارهایی که بایسته بود و حقیقت معنویت آنگونه که بود حس نشد. بعد از مدتی هم بسیاری از این موارد هم مدعیات بلا دلیله. الان حس بکنم مثلا میگید که قرآن اینجوری گفته، عرض کنم که مثال عرض بکنم، فرمودید که بدین ترتیب معنویت که قرآن معرفی میکنه حداقل یه آیه بدید. یک ویژگی ایستا و مشخص و یکسان در ظاهر آدمیان نیست، یه آیه به ما بدید. حتی نمیتوان آن را با را به ثابتاتی در درون ضمیر انسان بدون هیچ تحولی در رفتار بیرونی او فروکاست، بلکه معنویت قرآنی نوع پویایی است. آیه بدید به ما. این مدعیاتی است که بعد در نصف کتاب که تقریبا از صفحه 100 عرض کنم خدمت شما که حالا وقتی شروع کردید اومدید یه سری لیست دادید، به عبارت دیگر میشه گفت که مثل معجم المفهرس شده، از صفحه شما تقریبا 80 یه حالت معجم المفهرسی داره. مدعیات بلادلی، نمونه از آیات مربوط به ویژگی‌های امر قدسی، امکان داره یکی بیاد بگه بعد همین رو بگه چیز دیگه استفاده کنه، دلیلش کجاست؟ از همجا هر جا که بریم جلوتر به همین شکله، یه سری مدعی درست مثل معجم المفهرس. الان من صفحه به صفحه همجا دارم میرم جلو، برادر عزیزمون جای دکترم حضور دارم میبینن حالت معجم المفهرس داره، بعد یه سری ادعاهایی، بعد سریعا باز آیه پشت سر هم آیه میاد. این کتاب رو از اون حالت محققانه بودن و یک الگو بودن میندازه. من اصفا هم با صراحت مطالب را عرض کردم، بعد صفحه به صفحه هم دارم خدمت عزیزمون هم نشون میدم، جای دکتر میبینن اینجا. به نظر میسه که میشد بهتر از این باشه، اصفا هم استفاده میکنم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای دکتر گرجیان، مطالب خودشون رو مطرح کردن. حالا اگر آقای دکتر شاکر نجات هم مواردی رو میخوان مطرح بکنن دور اول، آقای دکتر بفهمید. آقای دکتر شاکر نجات،
سلام مجدد خدمت آقای دکتر سعیدی، عزیزان حاضر در جلسه و آقای دکتر گرجیان. من هم استفاده کردم، کار ارزشمند و جسورانه‌ای هست آقای دکتر انجام دادن و واقعا جاش خالیه این جنس تحقیق‌ها که با متدهای کیفی درباره معنویات پژوهش انجام بشه و واقعا زحمت قابل تقدیری کشیده شده. یکی دو تا ابهام دارم عرض می‌کنم که بیشتر باده کنم. اونم این که روش گراند تئوری معمولاً برای مواقعی هست که ما میخواییم یک نظریه‌ای رو اکتشاف بکنیم و در واقع بعضی ها هم ترجمه میکنم به تئوری زمینه‌ای به همین جهت، ولی در جنس کار که من مطالعه کردم بیشتر یک روش به عبارت تحلیل محتوای کیفیه و البته در اون گزارش خلاصه‌ای که دادن به تحلیل مضمون پیش رفت، به دنبال اینه که یه مضمون محوری پیدا بشه و بقیه مضامین دور اون ساماندهی بشه. و خب اون چیزی که مثلا گلاسر و اشتراوس میگفتن بر اساس همون تجربه خودشون که فکر کنم دهه 70 میلادی در یه بیمارستانی میخواستن کار تجربی کار کیفی انجام بدن درباره کسایی که روی مرگ بودن، بعد هیچ نظریه‌ای نمیتونست تبیین بکنه که چرا این افراد میمیرن و اومدن یک سری مصاحبه انجام دادن، اونها رو کدگذاری کردن و دل اونها یه نظریه جدیدی رو در آوردن. جنس کار این نیست که بشه از این روش گراند تئوری ازش استفاده کرد و بیشتر شاید حالا تحلیل مضمون بیشتر میتونست کمک بکنه. از همینجا استفاده میکنم این نکته رو عرض بکنم، اونم این که ما در واقع اگر میخواییم یه مضمون محوری رو اتخاذ بکنیم، همونجور که به نحو احسن خود آقای دکتر گفتن، ما باید قبلش به دنبال این بریم که ببینیم معنویت چه هست، بعد حالا ببینیم در قرآن اون چگونه تعریف شده یا اینکه قرآن نظرش در بس چه هست. دو تا ملاحظه اینجا من دارم. یه ملاحظه اینه که خب باز باید دقیق تر از بیرون مفهوممونو بگیریم. این کانسپت رو حداقل 3 یا 4 جریان در غرب دارن تعریف میکنن. کانسپت رو مسیحیان کاتولیک دارن تعریف میکنن بر اساس سنت خودشون و خب ادبیات مفصلی داره باز تعریفش دارن میکنن در مبحث الهیات معنوی. جامعه شناس ها بر اساس چیزی که بین عموم مردم داره میگذره تعریف میکنن و عمدتاً جز میگذرن بین دین و معنویت. و خب روان شناس ها، روان درمانگرها، اونها هم تعریف بکنن. اینجا در بین تعاریفی که اتخاذ شده به عنوان تعریف پایه یک به عبارتی عدم وحدت رویه‌ای وجود داره. حالا وقتی ما میایم این کانسپت رو می‌خوایم ببینیم که قرآن نظرش چیه، من به نظرم میاد که از تعریف باید فراتر بریم، یعنی ببینیم اون کانسپت چه چالشی رو در بیرون شناسایی کرده و این کانسپت برای حل چه چالشی آمده، اون چالش در پس تعاریف رو شناسایی کنیم، بعد بریم به سراغ قرآن، حالا ببینیم قرآن چه پاسخی به اون چالش میده، نه اینکه اون تعریف رو بگردیم پیدا بکنیم در قرآن. من به نظرم بعضی از این انتقادهایی که خب وارد به کار به همین جهته که یک جورایی حمل کردن تعاریف بر قرآن، خب اگر اینجور باشه که خب همونجور که آقای گرجیان گفتن خیلی از تعاریف دیگر رو هم میشه حمل کرد و کار شاید مفید فایده نباشه، هرچند خب پژوهش بر اساس شکل میگیره ولی مفید فایده باشه، شاید فایده منتر این باشه که چالش رو پیدا کنیم. مثلا اگر جامعه شناسا تحقیق کردن دیدن مردم یه تمایزی بین دین و معنویت میذارن و معنویت رو نوعی به عبارت ما تقدم میارن، تعریفشون رو بر این اساس مینویسن، حالا این چالش دینداری ما تقدم رو ببریم به قرآن عرضه کنیم، اونجا شبکه مفهومی تشکیل بدیم، وقتی میخوایم مفهوم مرکزی رو پیدا کنیم حالا بریم سراغ این که اون مفهوم مرکزی آیا میتونه به این چالش پاسخ بده یا نه. من عرضم اینه ولی خب جهت ابهام مطرح کردم، نه به عنوان اشکال، بیشتر میخوام استفاده کنم. خیلی ممنون خدمتتون هستم.
خیلی خوب تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد. جناب آقای دکتر سعیدی اگر دور دوم مطالبی میخوان عرض بکنید بیان بکنید و این نکاتی که ناقدین مطرح کردن اگر در پاسخ به این موارد مطالبی رو میفرمایید ما در خدمتتون هستیم. از حضار محترمم میخوام که اگر سوالی دارن اینجا مکتوب بکنن در این قسمت گفتگوی عمومی سوال مطرح میشه و اگر بخوان حضوری به سطح با صوت سوالش رو مطرح کنن اینجا دسترسی میدیم انشاءالله سوالش رو مطرح کنن. آقای دکتر سعیدی در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از دوستانی که توجه کردن، دقت کردن به کار. من کتاب رو برای کرسی ترویجی ندادم، یه متن تقریبا 10 صفحه‌ای دادم، نمیتونم آقای نقوی زحمت کشیدن یا نه، چون نقد کتاب با نقد این متنی در کرسی ترویجی متفاوته. درسته که این بخشی از اون کتاب هست ولی تغییراتی داده شده و متناسب با اون بحث داده شده، بنابراین دوست داشتم که اون 12 صفحه یا اون 10-12 صفحه خونده بشه و نظرات دوستان در مورد اون باشه، چون الان متوجه شدم بعضی دوستان نظراتشون رفته رو اون قسمت. خب این که یک نکته، بنابراین کاش آقای نقوی جلس به جای کتاب همون 10 صفحه رو به دوستان ناقد میدادن تا روی همون 10 صفحه بحث بشه. اما این که یک نکته، نکته دیگه این که ببینید، من با خیلی تشکر میکنم از آقای گرجیان از اینکه زحمت کشیدن و اینجا رو این بحث ها رو خوندن و زحمت کشیدن فکر کردن و نظراتشون دادن. اما متاسفانه باز هم من متوجه این رو از آن دارم با کمال احترام، اینکه اون دقت معرفت شناختی که من میخوام انتقال بدم متاسفانه دوستان نمیگیرند، نمیفهم، متوجه اون نمیشن. با کمال احترام خدمت دوستان، مثلا آقای دکتر گرجیان وارد مبانی میشن و مبانی ما با مبانی دیگران متفاوته، بله تمام اینها رو من قبول دارم، ولی شما متوجه اون قسمتی که من عرض می‌کنم فکر می‌کنم نمی‌شید. و اونی که مثلا فرض بکنید شما در یک عبارتتون فرمودید، یا عبارت‌های مختلف، من یک شو یاد داشت کرد، فرمودید در اسلام مبنای آن شما مبنای معنویت چیست؟ باور است. زیرساختاش چیست؟ وحیانی وحی است، عقلانیت است، ببینید این جملات شما مبتنی بر این که یه تعریفی توی معنویت دارید. ما سر همون واژه بحث داریم آقای دکتر. همون معنویت چی در ذهن شما منتقل میشه که شما بعد بر مبنای اون میفرمایید ما باید بیایم ببینیم معنویت اسلام مبنایش وحی است، عقل است، زیرساختش چیست، نمیتونم مبانیش چیست، معنویت انسان بحث کنیم، چه لایه‌ای از انسان. ببینید همه مبتنی بر این که شما یه تعریف از معنویت داشته باشید. شما اینقدر این کلمه، این واژه به قدری به کار رفته در فرهنگ ما، به قدری استفاده شده که ما بدون توجه به اینکه چه معنایی از او داریم به کارش می‌بریم. ولی یه معنا داریم. ممکنه به ما بگن معنویت تعریف کن، نتونیم تعریف دقیقی بکنیم، ولی یه معنا داریم، چون حاضریم بر اساس اون بگیم معنویت انسان. در باید بحث کنیم در اسلام مبنای معنویت چیست. خب ببینید، خب پس شما یه چیزی دارین تو ذهن، همون چیزا بیان بگین چیه. معنویت چیه؟ آخه معنویت یه کلمه قرآنی نیست، معنویت که کلمه اسلامی نیست، معنویت حتی در روایات هم نیست. اون معنویت چیه؟ چه نقش بسته؟ حالا کسی که بخواد برای این معنویت یه واژه بی‌طرفانه، یه واژه پیدا کنه، مثلا بیمه. مثلا بیمه. الان فقها میگن اوفو بالعقود. بیمه هم یکی از اوناست. خب بیمه که مفهوم جدیدیه که اول باید یه تعریف بکنن، ببینن بر این تعریف بیمه باید به کی مراجعه کنن. بعد بشینن فکر کنن یا بعد برن به هر حال ببینن متخصص ها بیمه رو چی میگن. موضوع جدید شما میفرمایید در زمین دیگران بازی شده. خب بله، بعضی جا باید در زمین دیگران بازی بشه. شما باید ببینید تو زمین متخصص های اقتصاد نگاه بازی کنید، ببینید بیمه یعنی چی. بعد که بیمه رو اونا براتون معنی کردن، شما میگید خب اوفو بالعقود اونو میگیره، پس بنابراین بیمه هم مجاز. خب اینم همونه. معنویت یک کلمه جدیده، ولی ماها انقدر در ذهنمون این هست که نمیتونیم جدا کنیم اینها. در ذهنمون به قدری نقش بسته نمیتونیم جدا کنیم. من با تمام دوستانی که شبیه شما هستن همین مشکل دارم. البته خب به هر حال ممکنه قانع نشن، قبولم دارم، بله شما ممکنه قانع نشید، ولی من هم قانع نمیم که صحبتم رو شما فهمیدید. معنویت یه واژه جدیده، شما اول باید اون رو معنی کنید. مثل بیمه به اقتصاددان مراجعه میکنید، بیمه رو ازش معنی میکنید، براتون تعریف میکنید. معنویت رو هم باید متخصصای خودش مراجعه کنید. ما نمیخوایم معنویت نمیدونم دوستانم فوراً کلمات رو به کار میبرن، همجنس بازی، نمیدونم فلان 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 فلان، فوراً یک کلماتی رو که تحقیر کننده که بحث هستش به کار میبرن و این یک شیوه ایست واقعا. خب این که نمیشه آدم معنویت، چون ما اون معنویت هر چی میخوان بگن، هر چی میخوان درست کن. ما اول واژه رو تعریف کنیم، این واژه چی از نظر تخصصی، تا جایی که هست سعی کنیم این واژه رو عمومی معنی کنیم. عام بودن تعریف دلیل بر این نیستش که مثلا فرض کن همه اون چیزهایی هم که تحت اون مفهوم عام هست ما قبول داریم. نه، واژه رو تعریف میکنیم، از متخصصا تعریفش رو میگیریم، بعد میبینیم نظر قرآن درباره چیه. بنابراین آقای دکتر گلجیان شما وارد مبانی شدید، ما فعلا بحث واژه است که چه واژه‌ای اول باید اینو ببینیم، فعلا اون نیست. شما در جایی فرمودید مبتنی بر آیات و روایات، نه این بحث ما اگه همون جدول هم نگاه بکنید، همون کتاب رو هم نگاه بکنید، اصلا همون اول من عرض کردم که ما روایات رو هم نمیخوایم داخل کنیم. مثلا هیچ روایتی تو کتاب نقل نکردم، همش میخوام از آیات سعی کنم از آیات، یعنی فیش فرض اینه، نمیگم این کار درستیه، نمیگم باید بکنیم، نمیگم ما سنیم که باز بعدم باز نگن این آقا مثلا فرض کن به روایت توجه نداره. نه، پیش فرض ما این بودش که ما ببینیم فقط قرآن چی میگه بدون اینکه به روایت باشه. و مدعیات بدون دلیل که میفرمایید خوب تصریح بکنید، بنویسید تا من یکی یکی بگم. بعضی جاها من براش پیش‌فرض دارم، بعضی جاها براش دلیل دارم، بعضی جاها براش چیزایی هست. من تمام تلاشم این بوده که مدعی بدون ادعای بدون دلیل نکنم، ولی اگر جایی هم اتفاق افتاده خوبه دوست دارم بدونم دقیقاً که چه قسمتی است که روم بیشتر کار کنه. اینکه این کتاب به هر حال میگه محققانه نیست و برای اینکه باید محققانه بشه نیاز به چیزهای دیگه داره. آقای دکتر، تحقیق روش‌های مختلف داره، خودتون بهتر از من میدونید. این از دید یک روش کیفی محققانه است. تمام تلاش شما که کتاب رو خوندید، شما این 10 تا 12 صفحه رو نخوندید، یه بحثی دارم من که با روش تحقیق، با توجه به اون روش تحقیق تمام اون خصوصیات اون تحقیق رو آوردم کاملا قدم به قدم. بنابراین محققانه هست، بفرمایید محققانه است، ولی تحقیقش به شیوهی نیست که شما بپسندید. تحقیقش در اون حیطه کاری که شما دوست دارید و اون رو درست میدونید نیست. محققانه هست اما محققانه با روش خودش. شما وارد مقایسه شدید آقای دکتر، مثلا ما فرمودید که مثلا ما اومانیسمن اینا چی هم نمیدونم این هاست. من اصلا اینجا وارد مقایسه نشم، خصوص اون 12 صفحه که 10-12 صفحه که آقای نقوی زحمتش نکشیدن به شما بدن، از من خواستن به شما شاید ظاهرا نداده بودن، من اصلا مقایسه نکردم. من بر اساس اینکه یکم واژه شناسی کردم، بعد بر اساس اون واژه شناسی اومدم ببینم که اون ذهنیتی که از واژه معنویت پیدا میکنم از متخصصهاش، از اونی که تون ما بحث کردن، اون ذهنیتی پیدا میکنم تو قرآن چیه، تو قرآن درباره چی گفته، اون ویژگی رو چی گفته درباره. من همین کارو کردم. یه مثلا فرض کنید شما میفهمید حیات طیبه بحث شد، بحث من حیات طیبه، کسی که میگه حیات طیبه خیلی خوب، مثلا میگه منظور من از معنویت اون حیات طیبه است، احسن به ازم، چون کسی که خب به هر حال میگه علمای بزرگی گفتن، ولی بحث من اصلا این نبوده. من میخواستم حیات طیبه رو بگم، من میخواستم واژه معنویت رو بشناسم و بعد بر اساس اون واژه، یه واژه بر اساس اون واژه ببینم که این واژه با اون مفهوم حداکثر عامی که براش پیدا کردم که بعدها بتونم مقایسه بکنم، که اون باز خودش یک بحث دیگه داره، تا صحبت‌های من رو نشنیدید در مورد مقایسه قضاوت نفرمایید، بعد ببینم چطور میشه مقایسه کرد. بنابراین این نکاتیست بود که در مورد فرمایشات جناب آقای دکتر گورجیان، با تمام تشکری که از ایشان دارم و متشکرم از این که زحمت کشیدن قابل دونستن متن من خوند، خیلی ممنون. اما آقای دکتر شاکر نژاد هم فرمایشاتی گفتن، اونم اولین عرض من همینه که آقای دکتر من روش گراند توری رو اینجا تو این 12 صفحه نگفتم، نظم‌دهی مفهومی گفت. تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون همشون مبتنی بر همین نظم‌دهی های مفهومی هست، چه تحلیل محتوا باشه چه پیدا کردن مضمون باشه، اینها واحدهای تحلیلش با هم دیگه متعاقده، ولی اصل کارش یکیه، اصل کارش همون نظم‌دهی مفهومی است و کار من در اینجا نظم‌دهی مفهومی بود. یعنی من توی نظریه معنویت در قرآن تو خود اون کتاب که نظریهش رو ساختم، اون گراند توریش رو ساختم و اول شکلش هم کشیدم، نظریه یعنی همین که بسترهای به وجود اومده معنویت چیه، موانعش چیه، پیامدهاش چیه، فرایندهای حاصلش باشه، این توسعاً به این میگیم نظریه. اگه بخوایم نظریه معنی دقیق بکنیم بگیم مثلا تئوری‌های مثلا همون غربی، و به قول آقای دکتر گورجیان تو زمین غربی ها بازی کنیم، اون تئوری بله، اون تئوری اگه بگی فقط از واقعیت‌های بیرونی آنچه که گرفته میشه میگن تئوری از متن قرآن، ولی ما توسعاً اونم میگیم نظریه، چون بسترهایی رو بیان کرده و بعد عوامل رو و بعد پیامدها رو، اونو تو کتاب گفتم. ولی تو این 12 صفحه که خدمت دوستان تقدیم کردم، اینجا فقط قسمت نظریه مفهوم، اصلا نمیخواستم نظریه بدم، میخواستم به هر حال بگم که این واژه چیه، چه خصوصیاتی در قرآن داره، اگه بخوام مفهوم عامش رو بگیریم، و همونطور که عرض کردم به اون شکل. در مورد اینکه تعریف بگیریم یا چالش، هم باید من بیشتر از شما یاد بگیرم منظورتون از چالش چیه، ولی این هم نوعیه. البته فرمایش هایی گفتید ولی من چون نگرفتم و درست متوجه نشدم، دوست دارم بعد توی فرصت ببینم منظورتون چیه. اگه اونم باشه خب اونم شاید یک راه خیلی خوبی باشه که ما ببینیم اون چالش چیه و بعد قرآن در مورد اون چالش چی میگه. این میتونه نکته خوبی باشه و من میتونم ازش استفاده کنم. اما تعریف هم به هر حال یکیه که ما بتونیم تعریفی بگیریم، یعنی یه مفهوم عامی بگیریم و اون مفهوم عام رو ببینیم نظر قرآن در موردش چیه. اینها میتونن دو شیوه متضاد با هم نباشن، دو شیوه باشن در کنار هم، به شرطی ما پیش‌فرض‌هامون رو داشته باشیم، بگیم آقا ما مثلا فقط می‌خوایم از قرآن استفاده کنیم، تعریف قرآن هم یه تعریف عام هم کردیم، فرض کردیم که این تعریف عام مثلا پس معنویت هست، ببینیم ما فرض کردیم معنویت یعنی جستجوی امر قدسی در زندگی، حالا میخوام ببینیم که قرآن درباره جستجوی امر قدسی در زندگی چی میگه. خب اینا بر اساس این فرساس این هیچ نفی نمیکنه که خب مثلا ببینیم چالش چیه و بعد ببینیم قرآن درباره چالش چیه. من فکر میکنم اینا نافی هم دیگه نیستن و یاد میگیرم از آقای دکتر شاکر نژاد ببینم منظورشون از اون چالش چیه تا نظرمون بتونم درست درکنم. خیلی متشکرم از بزرگان، خیلی متشکرم از دوستان که در حال با صراحت کامل نظراشون گفتن. ممنونم ازتون و متشکرم.
خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر سعیدی. حالا دور دوم میخواییم در خدمت آقای دکتر گرجیان و دکتر شاکر نژاد باشیم که انشالله چون فرصت ما کم هست، نیم ساعت فرصت داریم، کوتاه اگر نظرتون بفهمید تشکر میکنم.
تشکر میکنم از سه صدر برادرم جناب آقای سعیدی. آقای دکتر سعیدی جان، من اتفاقا برگه در 12 صفحه‌ای که استادی میفرمایید رو به دستم دادن و تمام مطالب رو حتی روش انقدر سیاه‌کاری کردم که ببینید بلکه دلتون ناراحت هم بشه چقدر من روی این کاغذ سیاه‌کاری کردم. نه اتفاقا من دیدم، تک تک کلماتتون رو دیدم و دوستان زحمت کشیدن، خیلی زودم به ما رسوندن و بنده وقت داشتم و خوبم نگاه کردم. من فقط راجع به جسارت اخلاق نقد اقتضا میکنه که ما ناقد خودمون رو متهم به عدم فهم نکنیم. این سبک خوبی نیست بگیم که آقایون نفهمیدن یا مثلا هر کی اومده با من برخورد کرده اینطور. این به نظرم کار قشنگی نباشه. احتمال بدید که بنده خدام دیده مثلا بر فرض و حالا انشالله که فهم به قول حضرت علی فهم متناسب با حضرت علی رو نداشته، او یه بحث دیگه یه هر کسی رو بهره چیزی ساختن. البته از اینکه بنده فهم ناقصی دارم رو من خودم رو متهم میکنم، بله، اما که بفهمید مطالب من نخوندید یا خوندید فهم نکردید بلکه ادبیات خوبی نباشه این. ببینید عزیز من جناب آقای سعیدی، من که میگم که در زمین دیگران دارم این عرض میکنم، هرگاه واژه‌ای در یک فرهنگی متولد شد بار ارزشی خاص اون فرهنگ رو به دنبال خواهد داشت. شما نمیتونید اون بار بدون بار ارزشی که با خودش داره بیارید در مملکت خودتون پیاده کنید. اتفاقا رو امثله‌ای که جناب عالی آوردید من حرف دارم. شما میگه میبینید مثلا بیمه، بانکداری و در اون برای آب درست شده، برای آوردن داریم استفاده میکنیم، اتفاقا همینو بدبختمون کرده. چرا؟ با زیر ساخت های تفکری که در واقع همه چیز را ماده و مادیات و رسیدن به رفاه ظاهری یعنی بر پایه اومانیست به فردیست، چون توجه نکردیم همون را آوردیم بدبختمون کرده. همین بانکداری بیمه که شما نگاه کنید با این زیر ساخته به دست فقیه بده میگه که زنا کردن با مادرش از در مسجد الحرام. تجربه فرمودید این که فقیه داد در میاد برای چیه؟ یعنی میخواد با دولت درگیری بشه؟ نه آقاشون، میبینه که مردم رو به فقر و فلاکت کشنده شد با همونی که شما فکر میکنید چون اونجا زاده شده همونجا. اتفاقا نباید این کار بکنیم، ما باید بومیش بکنیم. اخذ یک واژه مبتنی بر یک فرهنگ بدون در گرفتن زیر ساخت های فکری و اونها خطای محضه. این نحوه ساده انگاری است. بله در زمین دیگران بازی کردن جوای سعیدی، چون اونا اینجوری تعریف کردن منم بگم، همچون ضربه گفتم منم بگم ضربه ضربه، این که درست، این که محققانی نیست که. کدوم کار تحقیقی است این؟ چه تحقیقی است این؟ اتفاقا وقتی که شما اونا اومدن از اینا چیکار کنن؟ جراحی واژگان میکنن. الان میدونی که فرهنگ جامعه را طریق جراحی واژگان یا تولید واژگان جدید یا جراحی واژگان و تقلیل دادن یا توسعه بیجا. شما بارها فرمودید که بنده میخوام یه معنی عام بگم، اتفاقا نباید عام بگید، عذر میخوام، به خاطر شما باید هم جامعه باشه هم مانع باشه. کجا مانع چه درست کردید؟ نکته بعدی عزیز من، وقتی که اونا اومدن در میخواستن فرهنگ جوامع رو دست بزنن، اولین کاری کردن واژگان رو دست دادن، علم رو تقلیل دادن از نالج به ساینس. اینها معنویت رو اومدن یه جوری معنی کردن که حتی چرا ناراحت میشه من گفتم که هم جنس بازی هم شامل بشه، هست با ناراحتم بشی هست، نشی هم هست. جناب سعیدی
من وقتی که واژگان رو همونطور که اونجا متولد شده ورش دارم بیارم اینجا، این بلایی بر سر من میاره که فردا طرف میگه آقا بله من یک ساعت تمام میشینم جلوی آب شرشر آب میشه، این معنویت منه. یه ساعت نگاه کنه به یک صخره، دیگه نیاز به عبادت ندارم. پس اگر یک واژه را یک جا آوردید حتما باید بومیش بکنید، و اگر و الا دست نزده در بندری بیارید اینجا میگه آقا بله ما باید نگاه کنون چی میگن، یا مثلا تعریف کردن. من قرار نیست که هرچین اونا تعریف کردن منم بیارم اینجا بگم چشم. الان چیزایی خورد مملکت ما دادن تا فیلم ها و تلویزیون، آقا بله فیلم های معنویت گرا، معنویت گرا های سعید معتقده یقینا نیست، چیزای تخیلی رو به جای معنویت جان داختن غالبا اینطوره. خب من لذا عرض کردم که این من خیلی وقت کوتاهی دارم که جناب آقای دکتر فرمودن، من این مقدار خدمت عزیز مجاهد دکتر مادی فرمودن که زمان کوتاهه، این مقدار رو عرض کنم که هر واژه‌ای از اینجا بخواد متولد شده بخواد اون طرف بره باید جراحی، یقینا جراحی میکنن یا تقلیل میدن توسعه بیجا میدن، از اون برم میارم وقتی که ما میاریم باید مراقب باشیم بر اساس این واژه روی کویر متولد نشده، بوت زیر بوت در نیامده، زیر ساخت کانتکس های پیشینی حتما همراشه. نمیشه اونو ما بگیم که آقا بله عرض کنم که ما کار نداشته باشیم، باید اونی که من بگم بفهم. کی گفت این حرفو؟ چه تعهدی دارم از شما گفتی بفهمی از اون بر آب اومد؟ به حضرت علی نمیگم، به اون نفری که میخواد این واژه رو من تحمیل بکنه. عذرخواهم، ببخشید.
خیلی ممنون هستیم، بحث داغی خودش. آقای دکتر شاکر نژاد، اگر جناب علی هم مطلبی دارید در خدمتتون هستیم دور دوم صحبت ها. آقای دکتر شاکر نژاد.
بله بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر در همون چند صفحه‌ای که من مطالعه کردم داده بودن، ابتدای همون صفحات گفتن در این تحقیق از نظریه داده محور استفاده میشه، ولی خب بعدش گفتن که این پژوهش بخ این چند صفحه بخشی از اون پژوهش اصلی هستش که نزدهی مفهومیشو فقط ارائه کردن. خب این رو تعجب میکنم، کاش حسن دوستان میدونستم و حسن زحمت که کشیدن، چون خودشون ارجاع دادن گفتن که یه پژوهش کلی هستش، من چند صفحهشو الان اینجا آوردم. خب ممکنه یه عزیزی به جهت دغدغه کار و به جهت احترام گذاشتن به ایشون رفته باشه کتابم دیده باشه، من ندیدم به جهت اینکه فرصت نداشتم، ولی خب اگر بزرگواری کردن آقای دکتر گرجیان بودن به جلسه، چون اول کار آمده خب طبیعیه که آدم بره اصل پژوهش رو نگاه کنه. خب وقتی هم که آمده اونجا که روش گراند تئوریه بر اساس اشتراس و کوربینه، خب اشتراس و کوربین خب یه ورژنشه دیگه، ورژن اصلیش گلاسر اشتراسه دیگه که دو همکار اول بودن، خب طبیعیه که آدم از همون دریچه نگاه بکنه به کار. و خب میگه که یه نزده یه مفهومیش الان اینجا آوردن، ولی کل کار همون گراند تئوریه. من به نظرم میاد که بله اگر نزده یه مفهومی آوردین فقط، یعنی اگر همون پاراگراف اول حذف میکردین این افهام برای من پیش نمی آمد، درست بود یه نزده یه مفهومی اینجا انجام شده، اشکال اول وارد نیست. ولی اشکال دوم که حالا باز من نمیگم اشکال، فکر میکنم که افهامه، فکر میکنم جای طرح داره که ما تلاش بکنیم به جای این که، برای اینکه خب بالاخره این ایرادات نکات به جاییه، ما نمیخوایم حمل بکنی به چیزی رو بر قرآن، ببینیم چه مشکلی در جهان وجود داشته، چه مشکلی پیش اومده، یه کانسپت جدید مطرح شده، اون رو بیاریم ببینیم اگر انسان مسلمان هم داره حالا اون جواب قرآن چیه. اینجوری دیگه این مشکل پیش نمیاد که ما یه چیزی رو بار کرده باشیم. بله اگر بحث اجتماعی بود قرآن نبود، متن مقدس نبود، منم میپذیرفتم به نوعی که آقا بله متن مقدس نیست، یه کانسپتی به اسم مثلا SBNR I'm spiritual but not religious تو غرب مطرح شده، من میام اینجا در یه جامعه مشخص تحقیقاتی تحقیق میکنم ببینم آیا مثلا مردم قم، مردم تهران به همچی چیزی باور دارن یا ندارن، اونجا با همین شیوه عمل میکنم. ولی متن قرآن من هنوز خودم به این نتیجه نرسیدم که میشه متن قرآن رو باهاش با این روش این کارو کرد یا نکرد. خیلی متشکرم. قطعا این مباحثات به ما کمک میکنه بتونیم بهتر معنویت رو بفهمیم و بهتر سنت خودمون رو بفهمیم. من که خب قطعا خیلی استفاده کردم. خیلی متشکرم.
خب تشکر میکنم از آقای دکتر شاکرنژاد. آقای دکتر سعیدی در خدمتتون هستیم، اگر یه 10 دقیقه یه روبی بفرمایید مطالبتون رو، بعدش آقای دکتر وکیلی و آقای مزاری‌سه و دوستان اگر سوالی داشته باشن در خدمتتون هم باشیم. بفرمایید.
متشکرم ازتون. بله، این هم در جواب آقای دکتر شاکرنژاد عرض کنم. بله، تحلیل اینجا نقده مفهومی است و همون قسمتشو، اما در کتاب بله گراند توری پیاده شده با همون حساسیتاش و این روش چالشی هم که شما میتونید چالش چه مشکلی ایجاد شده، مراجعه به معنویت های اونها چه مشکلی رو ایجاد کرده و این قرآن در مورد چی میگه. خب این هم بله یه روشی است در کنار همون روشی که من عرض کردم که اونم میتونه در کنار هم میتونه باشه. اما در مورد فرمایشات بعدی آقای دکتر گرجیان خیلی متشکرم و زحمت کشیدن. من عذرخواهی میکنم اگر که گفتم اون کلمه رو گفتم، مثل بعضی از کلمات خود شما که بار معنایی داشت، اون کلمه من هم مثل بار معنایی خوبی نداشت که شما. منظورم اینه که اون وجهی رو که من مقصودم هست نمیتونم برسونم و اون وجه من همینه آقای دکتر، که من میدونم هر واژه بار معنایی داره، میدونم هر چیزی بومی باشه، ولی روش همون روش بیمه است. یعنی چی؟ منظور روش قرآنیش، یعنی ببینید منظورم فقط همینه، همین قسمتش. کلمه بیمه کلمه جدیدی است از متخصص. ببینیم بعد ببینیم قرآن درباره چی میگه. حالا که این بیمه رو آوردیم، ما بیمه مثلا فرض بکنید به همون شکلی که اونجا بوده آوردیم اون رو، به هر حال اینا دیگه بحثای بعدی است. ما اون رو کاملا بومی نکردیم، بعد مشکلاتی حاصل شده. البته اینکه این مشکلات ناشی از این بوده یا چیزای دیگه، اینو بذارین زود قضاوت نکنیم آقای دکتر. اینی که آیا من اصلا پشتیبان نیستم، ما الان اینجا از صحبت من میدونه که آقا ای داره پشتیبانی میکنه از بیمه و بیمه یه چیز غربیه. خواهشم تو این جلسات، میدونم شما هم بزرگوارها این فکر کارو نمیکنید، ولی اینکه ما زود بگیم که خب چون بیمه غربی رو ما آوردیم و بنابراین الان این مشکلات رو داریم، اینو بذارید که متخصصان اجتماعی، متخصصان سیاسی، متخصصانی که کار هستش توی جامعه بررسی کنن، ببینن مشکلات جامعه ما از کجاست. بله ممکنه همینی که شما میفرمایید باشه. بله منم قبول دارم که خیلی صحبت بومی بشه. دلیل بومی شدم علاوه بر این که ما متدین هستیم، اگه همه ماها تدینشون وارد اساس شدید، من این دو کلمه رو بگم، اگه همه ما دیندار باشیم و همه متدین باشیم، اینجوری میگیم که ممکنه آقا این چون دینی نبوده. بله. ولی به هر حال ممکنه مشکلات دیگه ای هم باشه، ممکنه چیزهای دیگه ای هم وجود داشته باشه که به اینا کمک کنه. لزوماً هر چیزی که از غرب بیاد لزوماً بد نیست، ممکنه بدیهایی داشته باشه، ممکنه خوبیهایی داشته باشه. بله اگه بررسی کنیم ممکنه نه تنها دینی نیست و بده، بلکه ممکنه بررسی کنیم نظر اجتماعی نظر اقتصادی هم درست نیست و متخصصا بگن درست. تمام اینها درسته فرمایشات شما. البته زود نمیشه قضاوت کرد که بابا ما همه مشکلاتمون به خاطری که اینا رو آورد. خب در مورد من فقط این تیکش رو، بیمه رو که آوردم فقط این تیکش بود آقای دکتر، همین تیکش که این روش، یعنی روش تعریف کردن یک مفهومی از بیرون از قرآن و سنجیدن نظر قرآن درباره او، این کار تازه‌ای نیست که من کرده باشم، نه این کار قدیمیه، فقها هم کردن. از نمونه بیمه رو برون مثال زدم. حالا این بیمه بعد چه اثراتی داشت اونو بذاره تا من اینجا عرض کنم. در مورد معنویت هم من همین کاری کردم. معنویت واژه‌ای است بیرون از اسلام، بیرون از اسلام محسوب و جدید و کلمه جدیدیه، ما اونو تعریف میکنیم. خب بعد شما میفرمایید بار معنایی شو داره، ما اینجا که رهاش که نکردیم اون معنا رو که آی دکتر، ما اومدیم نظر قرآن رو سنجی. ما اون چیزی که از بیرون گرفتیم، حالا تو کتاب شما فرمودین، چیزی که از بیرون گرفتیم اینه جستجوی امر قدسی در زندگی. آقا اصلا معنویت هم بذارین کنار، یه واژه یه آقایی مثل همون که بیمه رو به شما معرفی کرده آمده گفته آقا جستجوی امر مقدس، امر مقدس هم اینه بلاکاش، امر مقدس اون چیزی که خیلی برای مردم محترم و اینا. خب این شما قرآنتون درباره یه همچین مفهوم چی میگه؟ خب پس این دیگه میشه بومی دیگه، شما میفرمایید جامع و مانع نیست. خیلی خب ما از همین راه قرآن، از همین راه قرآن جامع و مانعش میکنیم دیگه. ببینیم قرآن نظرش در مورد همون جستجوی امر قدسی چیه. امر قدسی میگه قرآن، میگه من الله میگم. ویژگی های الله قرآن، ویژگی هاش میگه جامع و بله ببخشید، چه ویژگی هایی برای جستجوی امر قدسی میگی؟ جستجوی امر قدسی رو چجوری حق بدیم تو آدم ها؟ چجوری چه پیامدهایی براش میگی؟ چجوری آدم ها رو تشویق کنیم؟ چه موانعی رو هم براش میگی؟ اینا یعنی هیچ کنون بومی نیست آقای دکتر؟ من یه واژه تخصصی رو آوردم، یه واژه‌ای که اسلام اون واژه رو نیاورده، مثل بیمه، معنای تخصصی کردم و دارم نظرات قرآن ازش میسنجم. این همونیه که شما میفرمایید، همونه میکنم بار معنای قرآن رو میبینم درباره چیه. تحمیلم نمیکنیم بر قرآن چیزی، میگیم آقای قرآن معنا داری در مورد جستجوی امر قدسی نظر داری یا نداری؟ اگه بگی نه من اصلا نظر ندارم، ما که تحمیل برش نمیکنیم. اگه بگی چرا من نظر دارم این جستجوی امر قدسی تو همون تقرب داشتن به خداست، او امر مقدس تو همان خداست، اون خدا او امر مقدس تو اون حالتا رو نداره که فلان شیطان پرستا میگن، او امر مقدس تو اینه الله. برای رسیدن به جستجوی امر قدسی، برای جستن خدا و برای پیوستن به او، نباید بری همجنس بازی بکنی، نه اون قبول نداری. قرآن میگه این کار رو باید بکنی، باید نماز شب بخونی، باید عبادت کنی، باید بگی، باید درست کار باشی، باید اختلاف نکنی، باید خود تو جای خدا نذاری. قرآن اینو میگه دیگه. خب قرآن همینا رو داره میگه به ما، پس این میکردن دیگه. من فقط همون تیکش رو گفتم، اینم در بازی کردن در زمین دیگران نیست. آقای دکتر گرجیان، تعریف جامع و مانعی که شما میخواید درست میکنه، ما ورش نداشتیمش بیاریم یک راست اینجا بگیم همین کارو بکنیم. ما هم چه کاری نکردیم، ما فقط واژه تخصصی رو تعریف کردیم و بعد همش رو سپردیم به قرآن. قرآن بگو نظرات رو. خیلی ممنون از اینکه توجه فرمودید، متشکرم. باز هم متشکرم از دکتر گرجیان و دکتر شاکی، و اگر که حرف من بار معنایی خوبی نداشت نسبت به شما مصاحبه می‌کنم.
تشکر میکنم از آقای جناب دکتر سعیدی. آقای دکتر وکیلی، اگر جناب عالی هم میخواین جلسه ما رو بهره‌مند بکنید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، لطف دارید. عرض خسته نباشید دارم به محضر استادان ارجمند بدو ناظر و به ویژه آقای دکتر سعیدی که بسیار جالبی داشتن و بحثشون برای من جالب بود. من کتابشون رو متاسفانه رعایت نکردم و با خودم قرارشون اصلا بخونم، مکتوبات دیگریشون رو هم در این باره ندیدم. اما عرضم ناظر به فرمایشات شفاهی خودشون در ابتدای فرمایشاتشون بود که فهمیدن در قرآن ما چیزی تحت عنوان معنویت به صراحتش اشاره نشده. اگه منظورشون خود کلمه معنویت به همین شکلی که ما در زبان فارسی در برابر اسپریچوالیتی ساختیم، بله. اما اگر بگیم واژگان عربی قرآنی مثلا به روح اشاره میکنن، از بین اون 21 آیه‌ای که مستظری درباره روح در قرآن بهش اشاره شده، این آیه 85 اسراء میتونه جالب باشه. اونجا فرموده که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. من معتقدم اینجا روح میتونه معنای معنویت بده، معنای روحیت بده، اگه به ویژه مصدر بگیریمش. و حتی اگر مصدر نگیریم، با توجه به انتهای آیه که میفهمد و ما اوتیتون من العلم، منظور از این العلم یعنی و ما اوتیتون من علم روحه، این علم ناظر به روحه. پس ما اینجا علم و روح هم داریم و این علم هم از اینکه معنی لغوی علم باشه و علم و روح بشود روح دانی یا روح شناسی، یا اینکه علم و به معنی مصطلحش به معنی ساینس بگیریم و بگیم ساینس آف سپریت، ساینس آف سول به تعبیر بیامیچیتیک در کتاب ساینس آف سول، ساینس آف کزمس. خب اینجا میتونیم بگیم این علم و روح و ما علم و روح رو به معنای همون معنویت میگیریم. نمیگم به صراحت این آیه معنویت یا علم معنویت رو بیان میکنه، اما با تعبیری قریب به صراحت به نظرم شاید از این آیه بشه و علم معنویت رو استخراج کرد و به معنویت وارد شد. به ویژه که مرکز ثقل معنویت از اول از دیدگاه شاید جنابالی یا من روحه و این رو حالا به تعبیر مختلفی که در قرآن اومده باید تفسیری بشه. به سهم خودم استفاده کردم، اگر نظرتون رو در این باره بفرمایید متشکرم. خیلی ممنونم این فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم آقای دکتر سعیدی. میخواین از بقیه دوستانم اگر کسی میخواد صحبت بکنه، آقای مزاری سعیدی
اگر اجازه بدید همین یکی یکی باشه من جواب بدم، خیلی خوشحال میشم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. پس بفهمید.
ببخشید. خیلی ممنون آقای دکتر وکیلی، ما همیشه از فرمایش شما استفاده کردیم اینجا. خیلی ممنون. ولی ببینید آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، باز هم معذرت میخوام. ببینید اینجا باز هم شما میبینید میفرمایید که این آیه رو آوردید از این معنیت را میتوان استفاده کرد. مگه معنیت چیه که میتونید استفاده کنید از این آیه؟ پس ببینید باز هم در ذهن شما باید پیش از اینکه این بحث رو بکنید یه تعریفی از معنویت داشته باشید. شما الان یه تعریف پیش ساخته آگاهانه در ذهنتون دارین و برای همین میگید آیه روح و همون معنویت بستگی داره و به معنویت ربط داره و میتوان از این آیه معنوی استفاده کرد و مرکز ثقل مثلا معنویت روح است. اینا همه تمام این فرمایشات بزرگوارانه شما، یعنی شما یک مفهوم مبهمی از معنویت توی ذهنتون دارید. این همون چیزی بود که من به دکتر گرجیان هم عرض کردم که ببینید اینجاست مشکل ما. همین اینجا ما میخوام اون معنای ناخودآگاهی که در ذهن ما وجود داره، بسیار با اینکه بهش توجه تفصیلی نداریم ولی توجه ارتکازی داریم و معنوی یه چیزی میدونیم، همون باید روشن بشه. اول چیه؟ اون تعریف روشن بشه. تمام حرف من اول و به حساب بحث من با دوستان اینه، فقط همین که بابا اون معنا روشن بشه. معنا چیه؟ بالاخره اگه میخوام روح بگیم خیلی خوب، شما دوست دارین مثلا بگین معنی روح. یکی از دوستان ما همین مقاله رو و همین چیز رو جلوش وایساد که مثلا این مقاله توی مجله چاپ نشه، از رفت توی مجله دیگه چاپ شد. معنی چنگ بود، میگه آقا چرا معنویت رو چرا میری از غربیا میگیری؟ معنویت یعنی ایمان قرآنی یعنی ایمان. گفتم خب شما این تعریف شماست، خیلی خوب معنویت یعنی ایمان. خب شما یه تعریف خاصی که ایمان، قرآن هم درباره ایمان اینا رو بود. ولی این کار ما غیر از این بود. ما می‌خواستیم یه تعریفی بگیریم که دیگران میگن، همه میگن معنویت، بعد بگیم قرآن به قول فرمایش بزرگوارمون جامع و مانعش کنیم، مثلا بگیریم بود. متشکرم آقای وکیلی، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. بله، من مشاهده رو نظریه بار میدونم، اینجا مطالعه رو هم نظریه بار میدونم. یعنی وقتی ما آیه رو مطالعه میکنیم، اون پیش داشته در واقع بن ساخته شخصی رو سعی داریم در رو بکنیم. برای همینم من تو معناگیری معنویت در سنت اسلامی یه جورای قائل به قراردادگرایی دوئمی هستم تو فلسفه، که حالا جای بحثش اینجا نیست و بسیار ممنون از پاسخی دادید.
خیلی ممنون.
خب تشکر میکنیم. بقیه دوستان آقای مزاری سیف.
بله، بنده اگه اجازه بدید یه نکته یا عرض بکنم.
بایش میدم استفاده میکنیم، بفهمید.
سلام علیکم و تشکر بابت ارائه هایی که انجام شد. حالا هدف این جلسه نقد نظریه و تحقیقیه که در واقع جناب دکتر سعیدی داشتن. ما هم اگه حالا نکته ای میگیم، اشکالی یا سوالی مطرح میکنیم، از باب اینه که این نقد محقق بشه و هدفم فهم دقیق‌تر یافته‌های ایشونه. من به نظرم میاد تو همون موقعیتی که خود ایشون تحقیقشون رو تعریف کردن، یعنی تلقی مفهوم معنویت در خواستگاهش، که بعد ما بیایم حالا اون رو در قرآن کریم بسنجیم و ببینیم که چه مستندی براش پیدا میشه، چه دلالت نزدیک یا متناظری رو میتونیم برای اون مفهوم معنویت در اصل خاصگاهش پیدا کنیم. ایشون حالا تو این جلسه فرمودن که معنویت یه سبک رفتاریه، یعنی تعبیر رفتار به خصوص در ابتدای ارائه اولیه‌شون خیلی تکرار شد و من به نظرم میاد که در خاستگاه اینجور نیست، یعنی تعاریف مختلفی که دیده میشه و حتی در کتابشون هم الان اشاره کردن، ظاهراً جستجوی معنویت، جستجوی امر قدسی در زندگی بیان کردن. اگه این جستجوی امر قدسی در زندگی باز ناظر به بعد رفتاری و عملی باشه، من به نظرم میاد تا حدی دقیق نیست و خروج از اون مفهوم معنویته. همه ماجرای معنویت یا به قول آقای دکتر شاکر نژاد چالشی که اصلا این مفهوم براش خلق شد، یه خلعی وجود داشت، این مفهوم رو درست کردن تا اونجا رو پوشش بده. یک جهانی فراسوی رفتار و ظاهر و اون شیوه آشکار زندگی بود که خب این در دین داشت تأمین می شد. فقه ما، اخلاق ما، شریعت در ادیان مختلف هرچقدر حالا نحیف یا فربه باشه، این بُعد رفتاری رو داره مدل سازی می کنه و ارائه می ده. مهم یک جنبه درونی است که تو معنویت به این خیلی توجه دارن. یعنی فراسوی رفتار ظاهری ما اون بُعد درونیه که برای در واقع بشر امروزی مطرح شد و رفتن براش مفهوم معنویت رو گذاشتن. حتی گاهی اوقات خیلی رندانه هم آمدن گفتن که اصلا ما به دین کار نداریم، به معنویت کار داریم، ما معنویت بدون دینی. یعنی اینکه ما درونمون رو می‌خوایم آباد کنیم، ظاهرمون ممکنه خیلی هم به نظر شما آباد نباشه، اب نداره، اون مهم نیست. ما آدمای با ظاهر آباده درون ویران هم دیدیم، حالا ما می‌خوایم برعکسش باشیم. یعنی دیدن گاهی اوقات اون تدین و تشرع، اون رفتار معنوی باطنش معنوی نیست، یعنی اون باطنه رو از دست داده، دین شده یه قشری که درونش تهی شده در حالی که میتونست کامل باشه. لذا این توجه به اون جنبه باطنی و درونی بوده که مفهوم معنویت رو پیش کشیده. و ما اگه بخوایم بیاییم معنویت رو یه سبک رفتاری تعریف بکنیم یا جستجوی معنویت رو هم در حوزه رفتار و عمل ببینیم، حالا من نمیگم خلاصه کنیم، حتی اگه اینو واردش بکنیم، تعریفمون یا درکمون به نظرم میاد یه خود ناخالص شد. متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای مظاهری سیف. آقای دکتر سعیدی اگر مطالب دیگه آخر جلسه است، نکات پایانی بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر مظاهری سیف. ممنونم، متشکر از اینکه زحمت کشیدید، تشریف آوردید و نقد کردید، خیلی لطف دارید. آقای مظاهری سیف، بله ممکن همینجوری هست، هر رفتاری یه جنبه درونی داره. این که ما معنوی یا تعریف بکنیم نفی و جنبه درونی نیست، این فقط تعریفه. ببینید تعریف ها توی تحقیق، ما تعریف های قراردادی داریم، یعنی میگن هر محققی که میخواد تحقیقی بکنه باید واژه رو که، موضوعی رو که و واژگان مهمی رو با اون سر و کار داره کاملا هیت بر روی اون. ما میتونیم تعریف کنیم مثلا معنویت رو میتونیم و صدا قطع شد. ما میتونیم تعریف کنیم معنویت رو به جنبه های درونیش هم و بعد بر اساس اون نظر بیم، خوبه بله، ولی من مقصودم این نیست جنبه های درونی. ببینید شما نگاهتون هم آقای مظاهری سیف، بیشتر تو نگاه با مقابله با غرب زود ذهنتون میره به این طرف. ببخشید من جنبه های معرفت شناختی ذهنی رو هم توجه میکنم بهش، ولی چون نوع مثلا آدم وقتی میخواد مقابله بکنه که خب خوبم از آدم باید برای عقاید رو دفاع کنه، ولی ذهنش زود متوجه این نکات میشه. اما درسته، فرمایش شما درسته، اینا اشتباهات زیادی کردن، خواستن چیزی رو به ما تحمیل، از راه معنویت تحمیل کردن به معنویت بازاری، معنویت توخالی، پوشالی به ما تحمیل کردن، تمام من قبول دارم، ولی بحث سر اینا نیست، بحث سر این که واژه رو ما چطور قرار دادن تعریف، چرا من به جنبه‌های درونی تعریفش نکردم، به رفتار تعریفش کردم، این حاصل اکثریت تعریفی که بود. گفتم مثل همون بیمه که متخصص مراجعه میکنن، اینجا هم من به متخصص های این آن مراجعه کردم، بعد تو اون کتاب اون 15 تا تعریف مرا آوردم، اونجا گفتم که چرا این یکی رو انتخاب کردم، اکثریت قالبشون اینجوری فکر میکنن. بله تو تعریف ها هست که معنویت رو به اون یک دفعه یک به هر حال برخورد درونی، یک جنبه های درونی بعضی تعریف ها دارن از معنویت، ولی از مجموع اون تعریف ها با اون ترجیحاتی که من براش قائل شدم، با اون اکثریتی که دیدم، بر اساس اون اینو تعریف کردم به عنوان رفتار. و دارم توجه داشته باشید در روانشناسی رفتار اعم از اندیشه و فکر و ایناست، یعنی اندیشه، فکر، احساس، عاطفه، اینها نوعی رفتارن، یعنی رفتار به معنای عامش هستن، رفتار فقط اون شیوه بیرونی و جوارحی نیست، اون جنبه های درونی هم شامل میشه. ولی دلیلش این که مثلا تعریف کردم به جستجو، این فقط به خاطر اینکه ترجیح دادم از بین اون تعریف هایی که عرض کردم، و الا این نفی اینو نمی کنه که جنبه درونی است، و مسلمه که وقتی هم به قرآن ارزش بکنی، ارزش بکنی جنبه های درونیش که همون باورهاش هم باشه که شما بیشتر نظرتون هست، و همون گرایشات درونی هم باشه توش مطرح شده. من همونجا مثلا عرض کردم مثلا مبنای معنویت قرآنی دو باور عمده است، اونجا تو ملازماتش و تو موانعش هم نگاه بکنید، خیلی از اینجور بحثا رو میبینید که خیلی از صفات اخلاقی جزء لایه‌های بیرونی معنویت هستن، خیلی از صفات اخلاقی به هر حال موانع معنویت هستن، اونها هم در قرآن بهش پرداخته شده، ولی این فقط واژه است، یک تعریف واژه دیگه، هیچ توجهی نداره به این که حالا به هر حال به جنبه درونی تعریف نشده، توجهی نداره به این که جنبه درونی نفی کنه، جنبه درونی هم نفی نمی‌کنه، و به اون مسائل شما هم در برهای بعده که بله خیلی خب حالا معنویت ما اینه، حالا بعد غربی‌ها خواستن چه کار بکنن، چه اشتباهاتی کردن، خب اونا جزء بحث‌های دیگه است که کاملا درسته، ولی خب فعلا اینجا محل این بحث. خیلی ممنون از شما، هم متشکرم آقای مزایی.
ممنونم آقای دکتر. یکی از اعضا جناب آقای علوی می‌خوان سوالی رو مطرح بکنن، زمان ما هم کوتاه، 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. جناب آقای علوی شما بفرمایید سوالتون رو.
سلام علیکم، صدای منو دارین جناب دکتر؟
بله.
من سلام عرض میکنم خدمت استادان گرامی، جناب سعیدی و دیگر اساتید معزز. من یه در واقع بحثی رو خب در تو با تعریفی دوستان گفتن از معنویت که خب اساس بود، ببینید معنویت رو امروزه وقتی که افراد میشنون، چون باید بپذیریم معنویت یک مفهوم جدیدیه که ما باهاش روبرو هستیم و انسان معاصر تو این سبک زندگی کنونیش یه جایی برای این باز کرده. این که دلیلش چی بوده که باز کرده و در واقع عوامل و زمینه‌هاشو فعلا ما بحثی نداره، اما به هر حال یه جایی اومده باز بکنه، حالا میخواد جایگزینی دینش بکنه، هر کاری، ما فعلا به این کاری نداریم. به نظر میرسه تو این در واقع زندگیش یک احساس خوشایندی رو از معنویت داره، یعنی وقتی صحبت از معنویت میکنه، یعنی کسی مخاطب قرار میگیره، یه احساس خوشایندی رو از معنویت داره که این احساس، حالا اگه بریم توی مکاتب اخلاقی الان هم خب عاطفه و احساس رو وارد کردن تو خیلی از موارد، مثل افراد مثل لیندا زاکسفسکی و دیگران اومدن جایی باز میکنن و این حالا به عنوان منش یه چیزی مطرح کردن. من سوالی که داشتم چرا تو سایتشون کار کردن، میخوام بیشتر در این زمینه متوجه بشم، این رو با این توجه که به ما یک احساس خوشایند میده، این رو ما چجوری میتونیم توی اون در واقع مفهوم سازی که جناب آقای دکتر مطرح کردن میتونیم جا براش باز بکنیم؟ چون وقتی این احساس خوشایند هم بحث رفتارم داره، هم بحث باور، همه اینا رو داره، این رو توجهی بهش شده و اصلا میتونیم جایگاهی براش باز بکنیم یا نه؟ ممنون.
بله متشکرم از سوالتون، متشکرم از اینکه توجه کردید به این مطالب. شاید اگه اول بحث بودید من یه سری رد شدم. در اون کتاب من پیامدهای معنویت رو هم گفتم، عرض کردم که پیامدهای معنویت از دید قرآن هم چیه. حالا به خصوص همین صریح‌ترین، شاید یکی از صریح‌ترین آیات در این زمینه همون آیه 62 سوره یونس باشه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی برشون هست و نه اینها محزون میشوند اولیاء خدا. و اینو عرض کردم که این اختصاصی نمیتونیم بگیم به آخرت داره و مطلقه، همه رو شامل میشه، یعنی نه خوفی براشون در این دنیا هست نه در آخرت هست و نه محزون میشن در این دنیا و در آخرت محزون نمیشن. اینا اگه میتونیم بگیم از نظر قرآن اشاره به اون پیامد آرامش روح و قلب در همین دنیا هم برای افراد داره. اینکه شما میفرمایید احساس خوشایند، بله خیلی ها الان رجوعشون هم به معنویت یا رو برگرداندنشون هم از مثلا فرض بکنید که بعضی برداشت های که بهشون داده شده از دین اسلام حتی برمیگردن، چون من تحقیقاتی تو این زمینه تحقیقات میدانی داشتم، برمیگردن یا به اون سمت میرن یا به سمت دیگه میرن. بله همینی که شما میفرمایید، بعضیشون به خاطر اینکه بخوان برن آرامش پیدا کنن، حالا درست میشه یا درست نمیشه، آرامشون موقته غلطه، بعد دوچار هزار تا مشکلات میشن، باز این بحث دیگه، اینا بحث دیگه است که سر جای خودش بحث بشه. ولی به هر حال بله انگیزه خیلی جا همون آرامشی است که میخوان پیدا کنن. مشکلات روحی روانی، مشکلات عاطفی دارن، جامعه مشکلات زیادی رو بهشون تحمیل کرده و تناقضاتی رو میبینن در جامعه و بنابراین رو میکنن به جاهایی که فکر میکنن، نمیگم درسته، فکر میکنن در اونجا میتونن جای پای محکمی پیدا کنن، میتونن آرامش پیدا کنن. ولی از دید قرآن هم که فرمودید، بله از دید قرآن هم یکی از پیامدهایی که قرآن برای افراد معنوی و معنویت میگه همین رسیدن به آرامش است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیات دیگه هم توی زمینه داره، این دیگه آیه شاخصش. نمیدونم جواب سوالتون رو گرفتید، همین بود.
ممنون آقای دکتر. حالا من مراجعه میکنم به کتاب، بیشتر مطالعه میکنم. ممنون.
متشکرم.
خب تشکر میکنیم از اساتید گرامی، زحمت کشیدن در این جلسه تشریف آوردن، از بیاناتشون استفاده کردیم، همینطور حضار محترمی که در جلسه حاضر بودن. اگر نکته نیستی ما جلسه رو با ذکر یک صلواتی به پایان برسونیم. ببخشید آقای دکتر.
جناب آقای دکتر سعیدی، من مجدد عرض سلام دارم. جلسه علمی و نقد بوده. اگر حقیر هم نکته‌ای گفتم که خدای ناکرده دل آزرده کرده شما رو، عذرخواهم. انشاءالله که در همه مراحل زندگیت موفق باشید. دعاگوتون هستم و ملتمس داد.
خیلی ممنون آقای دکتر. منم همینطور. نه اصلا این بحث نقده و من خیلی از شما ممنونم، متشکرم. بحث علمی است.
اگر آقای سعیدی مطلبی دیگه نیست ما دیگه جلسه
رو، من عرضی ندارم. خیلی ممنونم از دوستانی که شرکت کردن، زحمت کشیدن، واقعا تشکر میکنم. این تشکر تشکر ظاهری نیست، حقیقی است، همین که اهمیت دادید، نگاه کردید. من به حساب خیلی برای خودم ابراز خوشحالی میکنم، ابراز افتخار میکنم که دوستان توجه کردن به مطالب و نقد کردن. خیلی ممنون.
خیلی خوب، اگر دوستان اجازه میدن دیگه ما جلسه رو پایان برسیم. ساعت 12 شد، حالا جلسه کمی دیر شروع شد، اما از این ور ما قول داده بودیم که جلسه ساعت 12 باشه، با یک ذکر صلوات جلسه رو به پایان برسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله من بر اساس همون متنی که